السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيت الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عد فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خیر شیعته و انصاره. پروردگار متعال و مهربان دلهای همه ما رو به نور معرفت و محبت اولیاءش به ویژه مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و منور بفرماید، ما رو از دعا و عنایت اون حضرت در این وقت و ساعت عزیز بهرمند بفرماید، همه ما رو جزء بهترین یاران و دوستان و اون حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوشبختم از این که در جمع صمیمی و نورانی شما برادران و خواهران عزیز حضور دارم در روزی که به نام شهید رجایی و شهید باهنر در جامعه ما شناخته شده است. به ارواح مطهر همه شهدا به ویژه دو شهید عزیزمون درود می‌فرستیم. از خدای متعال بهترین پاداش ها رو برای همون ها و امام راحل عظیم الشان تمنا میکنیم. از برادر فاضل و ارجمندم امام جمعه عزیز و فرهیخته و شهر کرد و نماینده رهبر عظیم الشان در استان حضرت آیین کنام هم تشکر میکنم که زمینه این دیدار بسیار ارزشمند رو برای ما فراهم کرد. در ضمن مجموعه بحث‌های سبک زندگی اسلامی، یکی از مهمترین سرفصل‌ها بحثی است که ما امشب خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. جزء بحث‌های درجه یک سبک زندگی اسلامی است، هم از نظر اهمیت هم از نظر ابتلا که محل ابتلا هم هست. انشاءالله به فضل الهی وظیفه من این هست که انسان مؤمن رو در روش زندگیش در دو پرده طی این دو شب خدمت شما سیماش رو ارائه کنم. سیمای مؤمن در دو پرده: یک فراغت، دو کار. انشاءالله به لطف خودمون. اما امشب ما میخواییم انسان مؤمن رو از منظر فراغت و مدیریت بر اوقات فراغتش ارائه کنیم و در این باره چند نکته کلیدی و اساسی رو خدمت برادران و خواهران بسیار عزیزم تقدیم میکنم. اهمیت مسئله و موضوع بحث برای شما آشکاره. اگر بیشتر هم مطالعه بفرمایید بیشتر آشکار میشه. مسئله اوقات فراغت امروز در زندگی امروز تأثیرش بر جوانان ما، بر تربیت فرزندان ما و آثار مثبت و منفیش در مجموعه زندگی انسان امروز اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و حق که هم آحاد مؤمنین به این مسئله بپردازند، هم دولت اسلامی به این مسئله جدن بپردازه بیش از گذشته، هم عالمان دینی ما و حوزه های مقدس علمی ما و مراکز دانشگاهی ما به این مسئله بپردازند. مسئله گسترده، پرنکته و پرجاذبه، البته بسیار تأثیرگذار، مثبت و منفی توی فضای زندگی ما هست. مسئله بسیار مهم اوقات فراغت و تفریحات و موضوع تفریح. خب من با اجازتون بحث رو از اینجا شروع کنم بهتره که با حدیث شروع کنیم و با کلمات اولیاء خدا بحث ما مزین بشه و متبرک بشه، از هر جهت بهتر هست. قبل از این که وارد این نکته نورانی از بیان اولیاء خدا بشیم، کافیه فقط من یه اشاره‌ای بکنم. فراغت در برابر کاریه، یعنی اون بخشی از زندگی ما که از اشتغالات جدی و رسمی فاصله میگیره. شما یه وقت مشغول کار جدی علمی هستید، یه کسی مشغول کار جدی اقتصادی است، یه کسی مشغول کار جدی خدماتی اداری است، یه کسی مشغول کار مدیریتی است، حالا تو هر شکلی که امروزها این مسئله حوزه اشتغال خیلی هم متنوعه. وقتی که از اون کار جدی رسمی خودش فاصله میگیره، فارغ که شد، فراغت که پیدا کرد، موضوع بحث امشب ماست. انسان مؤمن وقتی که از اون کار جدی و اصلی و رسمی زندگی خودش فراغت پیدا میکنه، چه این فراغت در طول شبان روز باشه، چه این فراغت در طول هفته باشه، در یه وقتی از هفته که معمولا آخر هفته است، چه این فراغت در طول مثلا یک ماه باشه احیانا، یا در طول سال، هر بخشی که این فراغت پیدا بشه موضوع بحث امشب ما قرار میگیره. خصوصیت اوقات فراغت اینه که شخص در اون ساعت فراغت یا روز فراغت یا ایام فراغت خودش تصمیم میگیره بر اساس علایقش، بر اساس تمایلاتش، بر اساس سلیقش، بر اساس نیازش خودش تصمیم میگیره، انتخاب میکنه که چیکار میکنه. در حالی که وقتی تو محیط اداره است یا تو مغازه است یا تو فعالیت رسمی کاری خودش هست یا مشغول تحصیله یا سر کلاسه یا دانشجوه یا دانش آموزه، اون وقت تصمیم نمیتونه بگیره. اما اینجا نه، در اختیار خودشه، متناسب با علاقه و سلیقه و ذائقه خودش تصمیم میگیره که چه کاری رو حالا انجام بده، یعنی متناسب با دلخواه خودش هست. اونایی که اهل مطالعه هستن میدونن اینجا اونجاییست که استعدادها شکوفا میشه، یعنی جایی که انسان با علاقه خودش تصمیم میگیره محل رشد انسانه، خیلی اهمیت داره و تأثیر فوق‌العاده ای روی انسجام سازمان روانی انسان داره، روی بهسازی محیط شخصیت انسان داره، روی افزایش راندمان کاری او از نظر روانی، افزایش توان او از نظر جسمی داره. خیلی چیز عجیبیه، یعنی نقش اوقات فراغت اگر درست مدیریت و برنامه ریزی بشه نقش فوق‌العاده است از نظر اطلاعی شخصیت. مثلا جهت شخصیتی در فراغت که شکوفا میشه، خودش رو پیدا میکنه، میدرخشه، استعدادهای پنهان شخصیت خودش رو کشف میکنه. چون اینجا از نظر روانشناختی و از نظر تربیتی علماء این رشته ها بحث های بسیار جدی دارن، که حالا من بیشتر از این به این مسئله نمیخوام بپردازم، فقط خواستم هم معلوم بشه وقتی میگیم اوقات فراغت یعنی چه وقتی، برنامه های فراغتی و تفریحی ذیل این عنوان چگونه تعریف میشه. در همین حد خواستم اشاره نظر دوستان عزیزم داشته باشم. خب حالا با این مقدمه کوتاه که عرض کردیم، یعنی فراغت که وقت جوشش استعدادها، آشکار شدن تمایلات، غلیان هیجانها و امثال اینهاست و محصولش اگر درست مدیریت بشه یک آرامشه، از یک سو نشاطه، از یک سو سرزندگیه. ببینید در زندگی انسان مؤمن چه سهمی داره. این مسئله از نگاه دینی و از منظر سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی دینی چگونه است؟ عزیزان من، برادران و خواهران بسیار گرامی، عنایت داشته باشم. اسلام عزیز مسئله فراغت و تفریحات رو به رسمیت میشناسه، ضرورتش رو تأیید میکنه، هم از نظر فردی هم از نظر اجتماعی، چه در سیمای فراغت فردی چه در سیمای فراغت اجتماعی. براش مرزها رو تعریف میکنه، قواعدش رو مشخص میکنه. وقتی مراجعه میکنید به قرآن عظیم و حکیم و عزیز که نص کلام الهی است، میبینید خداوند تبارک و تعالی به صورت مفصل درباره نعمتهای خودش داده سخن داده. چقدر از این امکانات که پیش چشم ماست، از آسمان و زمین و شب و روز و دریا و صحرا و ستاره ها و خورشید و ماه و گلها و پرندگان و چرندگان و چیز، عرصه وسیع و گسترده نعمتهایی که پروردگار متعال از خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی ها و امثال اینها در دسترس بشر گذاشته، یک فضای گستردهی رو از نعمتها و از یک سفره پرزرق و برق و رنگارنگ از نعمتهای خودش رو در دسترس شما قرار داده و اینها رو پاک و پاکیزه حلال برای بهره برداری بندگانش قرار داده، که مخصوصا در ضمن این که فعالیت میکنن، میسازن، تولید میکنن، آباد میکنن، که فردا شب در بارش چند کلمه صحبت خواهیم کرد، در وقتهای دیگر هم از این سفره گسترده و زیبا و جذاب الهی بهرمند بشن. اینها رو خدا متعال حلال قرار داده برای بندگانش و دعوت میکنه، سفره انداخته و بعد دعوت میکنه، اصفق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این همه نعمت ها. بعد هم از همه شما دعوت میکنه، فراخوان میکنه، میگه از این همه طیبات و پاکی ها و پاکیزگی ها بخورید، بنوشید، بهرمند بشید، لذت ببرید، استفاده کنید، اینا برای شماست. خدا متعال بندگان خودش رو با نشاط میخواد، شادمان میخواد، سرحال میخواد، قبراق میخواد، سرزنده دوست میداره. لذا مؤمن رو خدای متعال وقتی معرفی میکنه، سیمای مؤمن در قرآن کریم و سیمای مؤمن در روایات ما و الگوهای شخصیت ایمانی، یک سیمای بانشات جذاب متعادل آرام اینجوری معرفی میشه، نشیط پر جاذبه، خوش ارتباط. مؤمن یعنی همچی کسی. خب این همون انسان مؤمنی است که پرکار، پرتلاش، مولد فعالیت‌های جدی و همه جانبه داره، در این حال اینجوری شخصیتش. در زندگی و روش اولیاء خودش هم خود اسلام عزیز به ما معرفی میکنه. در روش زندگی اولیاء خودش دقیقا این شیوه ها رو، شیوه بهره‌برداری از نعمت ها رو، شیوه مواجهه با وقت فراغت رو و بهره‌مندی از انواع و اقسام تفریحات متنوع رو به ما معرفی میکنه در متن زندگی اولیاء کامل خودش. یک منطقه بسیار گسترده ای رو به ما معرفی کردن که در روایات ما هم هست، به نام منطقه الفراغ، منطقه مباهات، که اینا یک منطقه بسیار گسترده است و خدای متعال مذمت میکنه و توبیخ میکنه کسانی که میخوان این منطقه گسترده مباهات و منطقه که در اختیار بندگان خداست برای بهره برداری میخوان تنگش کنن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خطاب به پیغمبر، کیه که جرأت کرده اون چرا که من حلال کردم برای بنده هم حرام میکنه؟ من حرم زینت الله، بیاد زینت های الهیست که خدا متعال برای بندگان خودش اینها رو آشکار کرده و این همه طیبات از رزق که حالا چه در دیدنی ها، چه در شنیدنی ها، چه در ملموسات، چه در منکوهات، یک فهرست طولانی داره. کیه که جرأت به خودش داده چیزایی که من برای بنده هام فراهم کردم برای اونها بخواد حرام بکنه؟ اینا رو محافظه میکنه خود متعال. و یکی از هنرمندی های پیامبر عزیز ما این است که یحل لهم الطیبات، در کنار این که یحرم علیهم الخبائث، چیزای زشت و پلید و خبیث رو تحریم میکنه، اما از این طرف طیبات، پاکی ها، چیزهای مناسب برای روح و جسم و روان انسان ها، اینها رو پیغمبر اکرم حلال میکنه، اونها اعلام میکنه. شیوه بهره‌مندی از نعمت های الهی رو در اختیار اونها قرار میده. خب ما به سراغ انسان مؤمن میریم، ببینیم انسان مؤمن اوقاتش چگونه برنامه ریزی میشه از نظر دینی، از نظر اولیاء خدا. اگه بنا بشه انسان مؤمن وقتای خودش رو مدیریت کنه در شبانه روز، بعد هم در هفته و در ماه و در سال، سهم بندی که میخواد برای کارهای مختلف انجام بده، عناوین اصلی که برای برنامه ریزی وقت خودش و مدیریت عمر خودش میخواد در نظر بگیره، اون عناوین اصلی چیا هستن؟ این سوال، سوال بسیار مهمی است. پاسخش رو بشنوید و ببینید چقدر جذابه. از پیامبر عظیم الشان نقل شده در کتاب شریف خصال جلد دوم صفحه 525، حضرت فرمودن انسان عاقل مادام که عقلش رو از دست نداده باشه، اینم لطیفه، ما لم یکن مغلوبا علی عقله، آدم عاقل تا عاقل باشه، تا سر عقل باشه، اگر خواست زندگی خودش رو برنامه ریزی کنه اینجوری برنامه ریزی میکنه، ان یکون له ساعات، باید ساعاتش، ساعاتی توی زندگیش داشته باشه، عناوین این هم زن. یه ساعت برای مناجات با پروردگار متعال و عبادت و راز و نیاز با حضرت حق، چه حالا در نماز واجب، مستحب، دعا، ثنا، سحرخیزی، اینجور برنامه. و ساعت و یحاسب نفسه، یه وقتی رو باید بذاره برای اینکه نفس خودش رو محاکمه کنه، محاسبه کنه. یه ساعت بذاره برای تفکر در آنچه که خدای متعال خلق کرده. برای تفکر، یه وقتی رو قرار بده برای تفکر. یعنی معلوم میشه که تفکر و اندیشیدن در صنع الهی از نظر پیامبر اکرم جز اون کارهای جدی زندگی ماست. بعد فرمود و ساعتون، یه ساعتی رو هم، یه وقتی رو هم باید در نظر بگیره که در اون ساعت نفسش رو از حلال الهی بهره‌مند کنه. یخلو فیها به حظ نفسهی من الحلال، از حلال خداوند نفس خودش رو بهره‌مند کنه. یه وقتی هم باید بذاره برای این کار. به اینجا که رسیدن پیامبر عزیز ما، که حالا همین بحث فراحت ما تو این بخش عمدتاً قرار میگیره، به اینجا که رسیدن فرمودن فإنه. خب همه اون ساعت ها مهمه، ساعت مناجات، ارتباط با خدای متعال، ساعت تفکر، ساعت محاسبه، در کنار ساعتی که باید بذاره برای معاش و کار و تلاش، میرسه به این ساعتی که باید نفس خودش رو از لذت‌های حلال بهره‌مند کنه. به اینجا که رسیدم پیامبر عزیزمون میفرمان فإن، خیلی این جمله مهمه، فإن هذه الساعه، اما این ساعت، یعنی این ساعتی که برای لذت از حلال هست، آن لتلک الساعه، ساعات، این ساعت پشتیبان همه اون ساعت‌های دیگه است. یعنی اگر شما فرصت بهره برداری از حلال و لذت و کامجویی رو، از لذت‌های حلال رو که خدای متعال براتون قرار داده در ساعات زندگیتون پیش بینی کنید، این ساعت میشه پشتیبان مناجات شما، میشه پشتیبان ارتباط شما با خدا، میشه پشتیبان تفکر شما، میشه پشتیبان محاسبات شما. این نقشش نقش پشتیبانیه برای همه کارهای دیگه. خب این یک نگاه. یه نگاه دیگر از امیر المؤمنین علیه السلام، اینم زیباست، در نهج البلاغه است، حکمت 396 نهج البلاغه است. البته این که میگیم 396 میدونیم دیگه، چون نهج البلاغه نسخه هاش متنوعه، ممکنه یه وقت شما مراجعه کنید یه دوتا قبل باشه یا دوتا بعدش باشه. حضرت فرمودن للمؤمن ثلاث ساعات، آدم مؤمن سه مرحله داره برنامه زندگیش، سه جور تقسیم میشه. یک ساعت یوناجی فیها ربه، همونجور که از پیغمبر مرشور، یه ساعت برای اینه که با خدای متعال مناجات کنه، یعنی همون برنامه های خاص عبادی انسان مؤمن. و ساعتون یوم معاشه، در بعض نسخه ها داره فیها معایشه، یه ساعت هم، یه بخش از اوقاتش هم وقتیست که جدن مشغول اصلاح معاشه، درآمد و شغل و کار و بازار و تجارت و تحصیل و تدریس و از اینجور کارا، که نتیجهش این میشه که انسان درآمدش خوب بشه، زندگیشو درست کنه، مسکنشو درست کنه، شغل زندگیشو اداره کنه. اینم دو. و سوم فرمودن و ساعتی که بین نفسش و لذت‌های حلال آزاد می‌گذاره، اینم میشه ساعت سوم. یخلی فیها بین نفسه و لذتها، یعنی این امکان رو فراهم می‌کنه که نفسش از نعمت‌های حلال خدای متعال لذت ببره. اینجا یه جمله دارن که لطیفه، فرمودن فیما یحل و یجمل، دو تا نکته، یکی اون لذتی که حلال باشه اولا، ثانیا متناسب باشه، بیاد زیبا باشه، یعنی شرایط سنی، موقعیت، جنسیتی، همینا در نظر گرفته واقعا این بهش بیاد، چون بعضی از این لذت ها مثلا برای یک نوجوان، بعضی از این سرگرمی ها، بازی ها، تفریحات برای نوجوان خوبه، ولی برای میانسال نه، بهش نمیاد، بهش نمیاد، بهش بیاد. یه وقت برای آقا خوبه، اما برای خانم نه، نمیاد، مناسب نیست. یه وقت برعکسه، یعنی اینا لحاظ میشه. بعد حضرت فرمودن برای عاقل اینگونه شایسته است که برنامه‌اش رو جز در این سه محور عمرش رو برنامه‌ریزی نکنه، یا مرمت معاش، آباد کردن معاش و زندگی دنیاییشه، یا گامی است که در راه معاد و آخرتش برمی‌داره، او خطوه فی معاد، یا لذت در حلال فی غیر محرم. خب کافیه به نظرم. یه روایت دیگه شبیه این، باز شبیه این داریم از قولی و خلا، از حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا نقل شده. این هم خیلی روایت زیبایی است. حضرت فرمودن زندگیتون رو چهار محور برنامه‌ریزی کنید برای مناجات، برای معاش. محوری رو که حضرت تأکید کردن عبارت است از معاشرت با برادران امین، از آن معاشرت کنه با دوستان ثقه و مورد اعتماد. اینا حضرت روش تأکید کردن و جالبه این رو گذاشتن بزن اون برنامه های اصلی، اونایی که عیبای شما رو به شما معرفی میکنن و کمک میکنن شما از ذات باطنی خالص بشید، با اینا برید معاشرت کنید. بعد حضرت فرمودن اما اون ساعته که حالا مد نظر اوقات فراغتی شیرین امشب ماست، این بحث خیلی بحث شیرینی خلاصه، فرمودن و ساعتی رو که در اون ساعت شما خلوت میکنید و نفستون رو از لذتهای خودش بهرمند میکنید. اینجا هم حضرت این جمله رو تأکید کردن، به حاضر ساعت تقدرون علی فلاس ساعت، از ره گذر این ساعتی که از لذتهای حلال بهرمند میشید شما میتونید به اون سه ساعت دیگتون که کار و معاش و ارتباط با خدا و اینا هست برسید و تو اون خطوط ارتباطات اجتماعیتون فعال باشید. خب ببینید این سیمای مؤمن از نظر مدیریت زمان و تقسیم اوقات شبان روزه البته و هفتگی ماهانه است، چون اوقات فراغت یه بخشش تو شبان روزه، یه وقتش تو هفته است، یه وقت تو ماه، توی سال و امسال است. خب این پس شد نکته اول. نکته دوم، اصل حاکم بر فراغت انسان مؤمن چیه؟ انسان مؤمن اوقات فراغتش تحت چه اصل و ضابطه ای قرار میگیره؟ بعد از فراغت از کارهای جدی روزانه و بعد از فراغت از برنامه‌های جدی عبادی و امثال اینها، حالا میخواد به خودش برسه، بسم الله، میخواد از لذت‌های حلال بهره‌مند بشه. اون اصل کلیدی که در این میان مطرحه عبارت است از اصل سلامت. این کلمه رو خوب به خاطر داشته باشید، اصل سلامت، یعنی باید سالم باشه برنامه های فراغتی انسان مؤمن، سالم باشه. خب این نیاز به توضیح داره. من دوستان عزیز رو ارجاع میدم به دعای 11 صحیفه مبارکه سجادیه، یه دعای خیلی نورانی، کوتاه، نغز و با تراوت در صحیفه مبارکه سجادیه است. خب صحیفه سجادیه کتاب زندگیه دیگه، اصلا سبک زندگی مؤمنانه رو میشه از صحیفه استخراج کرد. حضرت در اونجا به زیبایی این جمله رو مطرح میکنن در مقام دعا، خطاب به پروردگار متعال، و این قدرت لنا، قبلش سخن از طاعت است و ذکر است و شکر، قسمت های قبلش طاعت و طاعت در همه عرصه ها انسان توفیق شد خدا متعال بخواد، ذکر در همه حال رو بخواد، شکر در عمل، در سخن، همه در زمینش. این پس اون بخش جدی. حالا یه بخش جدیدی رو حضرت باز میکنه، میفرمان ای خدای بزرگ، و این قدرت لنا فراغا من شغل، اگر در زندگی ما فراغتی از این کارهای جدی رو برای ما مقدر کردیم، وقتی گیرمون اومد وقت فراغتی، اون وقت چگونه اداره بشه؟ فجعله فراغ سلامتن. این تعبیر زیباست. بعد معلوم میشه انسان برای اوقات فراغت خودش باید از خدای متعال کمک بخواد، باید دعا بخونه. فجعله فراغ سلامتن، اوقات فراغت من رو و برنامه های فراغتی من رو برنامه سالم قرار بده، تفریحات سالم. اونگاه خود حضرت دو مسئله رو اینجا مطرح میکنند که به نظرم دو قاعده طلایی در مدیریت اوقات فراغت. دو تا مسئله اینجا مطرح میشه. یک، لا تدرکنا فیها تبعه. یعنی چی فراغت من فراغت سالم باشه؟ یعنی حالا که من در اختیار خودم قرار گرفتم و میخوام از بالاخره لذت‌های حلال بهره مند بشم، از این فرصت استفاده بکنم، اولین نکته این که فراغت من سالم باشه یعنی در اون لحظات فراغت من مبتلا به کاری، سخنی، برنامه‌ای، بازی، دیدنی، شنیدنی، معاشرتی نشم که فردا بخوام جواب تو رو بدم و بیام پای میز محاکمه. این مسئله اول. چون اگه بنا بشه من در لحظات فراغت کاری بکنم که فردا تو بخوای منو محاکمه کنی، این به درد نمیخوره، اون فراغتی نشد، اون شد فراغت ناسالم. لا تدرکنا فیها تبعه. این نکته اول. خب انسان بره مثلا در لحظه اوقات فراغت بخواد یه موسیقی رو گوش کنه، اگر مبتلا بشه به استماع یک موسیقی حرام، بره تو دائره محرمات، هیچی حالا یه چیزی رو گوش کرده به حسب ظاهر نفسش لذت برده اما لذت سالم و حلالی نبوده، حالا فردا باید جواب بده، یه پای میز محاکمه. محاکمش هم سنگینه، میدونید تعارف ندارن با کسی. یا تو دیدنی ها رفته تماشای یه صحنه، یه فیلمی، یه برنامه که اونجا مبتلا شده به دیدن صحنه های حرام، خب این دیگه سالم نیست، پشت سرش تبعه هست، یعنی پاسخگویی هست، تو باید جواب بده. مضافاً به این که کلن میدونید حرام باطن انسان رو هم آشفته میکنه، یعنی غیر از اینکه جوابگویی داره، تبعات آخرتی داره، تبعات دنیایی هم داره که حالا اون خودش یک بحث دیگه است. این قاعده اول. اما قاعده دوم، برای اینکه فراغت ما یه فراغت سالمی باشه، ولا تلحقنا فیها سقمن، من موفق بشم یه گونه اوقات فراغتم رو برنامه ریزی کنم که باعث خستگی، بی‌حوصلگی برای من نشه. گاهی وقتا اسم برنامه اوقات فراغته، اما وقتی انسان میره یک خستگی و یک کوفتگی برای انسان پیش میاره، اسمش اینه که به اسم فراغت رفته دیدن یه فیلم سینمایی مثلا، فرضم میکنیم حلاله، مشکل شرعی هم نداشته باشه، اما اون فیلمه به لحاظ ساختار و مضامین به گونه ایست که به شدت خسته کننده است. حالا شما وقتی از پای اون فیلم پا میشید، یه هفته شما رو خسته میکنه، روح شما رو، روان شما رو آسیب میزنه. سعیمه معناش اینه، نکنه ما بریم به اسم اوقات فراغت بخوایم یه برنامه ای رو داشته باشیم که این برنامه به جایی که خستگی ما رو درک کنه، ما رو راحت کنه، روان ما رو آسایش بده، جسم ما رو با نشاط کنه، برای ما خستگی داشته باشه. خب این خستگی یه وقت برمیگرده به طبع برنامه، یه وقت برمیگرده به میزان بهره‌مندی ها. این هم هست، مثلا یه برنامه سالم حلال خیلی خوب، یه ورزش سالم حلال یک ساعتش خوبه، اما وقتی که شد دو ساعت نه دیگه، دیگه خسته کننده و آسیب زننده است. دیدن یه فیلم نیم ساعت مثلا خوبه، اما دیدن یه بازی مثلا کامپیوتری سالم، یه جوان عزیزم هست میشینه نیم ساعتش مثلا خوبه، اما از نیم ساعت که گذشت دیگه خسته کننده، به فرض اینکه سالم و پاک و خوب باشه. بنابراین به اندازه بودن و هماهنگ بودن با شرایط و سن و سال و نیازها، این دو قاعده طلایی در مدیریت اوقات فراغت انسان مؤمن در سبک زندگی مؤمنانه. اگر ما از قاعده سلامت خارج بشیم، چه گرفتار معصیت بشه انسان، به خدا پناه ببریم، یعنی از جاده تقوا خارج بشه. توی جلسه دوستانه یه میهمانی شرکت میکنم، اونجا معصیتی اتفاق میفته، تخریب میشه، لذت ظاهری ممکنه داشته باشه ولی باطن ما آخرت ما رو نابود میکنه، رو باید محاسبت کرد. من یه وقت محاسبه کردم برادر و خواهرای عزیزم، الان این جوریه، حالا شما پیش خودتون فکر کنید ببینید با من موافقید یا نه، الان اینطوره که ما بیشتر ضربه ها رو از نظر ایمانی، از نظر باطنی، از فراغت های ناسالم و افساد و سیخته داریم میخوریم، هم ما بزرگترها هم جوانای ما، عمدتا مال این اوقات فراغت گسیخته برنامه ریزی نشده که تحت قاعده نیست، یه معاشرتی است که تحت قاعده نیست، یه جلسه است، یه میهمانی است که تحت قاعده نیست، جایی است که انسان نشسته داره لذت میبره از معاشرت، یه دفعه یه نفر یه غیبتی میکنه، آتیش میکشه، تمام برنامه رو میره دنبال کارش. این است مراقبت از این چیزها هم اهمیت فوق العاده داره. یا مثلا میرن توی میهمانی، یه عروسی، یه معاشرت خوب، کار حلال پاکیزه مورد عنایت پروردگار متعال، یه اختلاط محرم و نامحرمی رخ میده، یه خروج از قاعده حیا و عفافی رخ میده، به هم بزنه، یعنی اون لذت رو تبدیل به درد و بیچارگی میکنه. بده خب قابل توجه برادر و خواهرای عزیزم اینه که دایره بهره‌مندی، این نکته بعدیه، دایره بهره‌مندی ما از فرصت‌های فراغتی و برنامه‌های فراغتی خیلی گسترده است. اینجا شرع نظر خاصی نداره، منطقه مباهات در اختیار شماست. ملاحظه می‌فهمید؟ یک کسی از برنامه ورزشی بیشتر خوشش میاد، یک کسی از برنامه هنری بیشتر خوشش میاد، یک کسی فراغت پیدا کرد دوست داره بشینه یک کار هنری انجام بده، یک کسی نقاشی بکنه، یک کسی خطاطی بکنه، یک کسی علاقمند بشینه مطالعه کنه، قصه بخونه، تاریخ بخونه، کتاب‌های مثلا متنوع علمی مثلا مطالعه کنه، آزاد مطالعه آزاد بشه، یک کسی علاقمند وقتی که فرصت خلوت براش پیش اومد برنامه‌های معاشرتی داشته باشه، یک کسی علاقمنده که به تفریح بره، به مثلا کوه و صحرا و دریا و اینها بره، تو استان شما به دیدن این آبشارها و این چشمه‌ها و این کوه‌های سرسبز و زیبا مثلا بره، که جزو بهترین کارهاست حقیقتا در برنامه معاشرتی، جزو بهترین کارها این نوع ارتباط با طبیعت و تفرج و این هاست. یک کسی علاقمند فعالیت‌های آزاد اجتماعی داشته باشه، یک کسی علاقمند بره تو کارهای خیریه مثلا فعالیت بکنه، وقت آزادشه میخواد بره اونجوری تفریح میکنه و لذت میبره، نفسش لذت میبره وقتی دیگران رو خوشحال میکنه، میره به ایتام رسیدگی میکنه، به فقرا مثلا رسیدگی میکنه، تو کارهای علمی آزاد ممکنه کسی حضور پیدا بکنه، از این قبیل متنوع، یعنی در اختیار اشخاص با ذائقه شون، با سنشون، با سالشون، با نیازهاشون استفاده کنه. اما من به نظرم میرسه انسان برای اینکه از نظر روانی به اعتدال مناسبی برسه، برنامه‌شو بر خودش برنامه جامع ببنده، یعنی یه سهم حتما از ورزش داشته باشه، یه سهم از شنیدن موسیقی‌های پاک داشته باشه، موسیقی پاک، شنیدن صدای رود، آبشار، کنار زاینده رود برید بشینید، این صدای موسیقی طبیعت رو بشنوید، پیچیدن این باد صبحگاهی تو این شاخ و برگ‌ها، اینا اون زمزمه دلپذیر و آرام بخشیست. اگر احیانا با این نواها به کسی صدای خوشی داشته باشه برای ما بخونه، بله، یه حنجره طلایی داشته باشه، انسان بشینه استفاده کنه، قنا نباشه، حرام نباشه، حرفای بی ربط نخونه. قرص هم به لحاظ بصری لذت ببرید، این همه زیبایی ها که خدای متعال قرار داده برای تماشا، این همه نغمه های خوش برای شنیدن، این همه بهرمندی از فضاهای طبیعی. بنابراین انسان خوبه برنامه فراغتی خودش رو یک برنامه متنوع ببنده، هم درش مطالعه باشه یه بخشش ورزش باشه، یه بخشش شنیدن نغمه های خوش باشه، یه بخشش دیدن صحنه های خوب باشه، یه بخشش معاشرت باشه، یه بخشش مهمانی رفتن باشه، یه قسمتش مهمانی دادن باشه، یه بخشش رسیدن به خودش باشه و سر و وضعش، قیافش، آراسته کردن خودش باشه، همینجور کارهای متنوع. یه کشت و کار مثلا نگهداری گلها، سر کله زدن با حیوانات طبیعی، چیزایی که میشه بالاخره انسان داشته باشه، از اینها بهره خودش رو متنوع قرار بده. بنابراین در این بخش شرع نظر خاصی نداره، در اختیار خود شماست، هر چیزی که براتون فراهم باشه و امکانش باشه. من یه سوال دارم، این نکته مهمیه. سیمای انسان مؤمن که تعریف شده در روایات ما، در منابع روایی ما، سیمای انسان مؤمن اینجوری تعریف شده دوستان: انسان مؤمن با نشاط، یه بار دیگه هم اینو عرض کردم تکرار میکنم عیبی نداره، هشون بشون اینجوری چهره مثل صبح بهار گشاده است، این چهره مؤمن. نقطه مقابلش یک آدم عبوس، قیافه در هم کشیده، اینجوریه، او قیافه مؤمنان نیست، قیافه کافر است. انسان مؤمن اینجوری بسیم، تلق الوجه، نرم خوست، بردبار، آرام، با وقار، ضمن این که پرتحرک، پرجست و خیز، با نشاط، جسم سالم، با تحرک متعادلی داره. این همش در کنار هم، این چیزیست که برای ما در مورد مؤمن گفتن. و هنرمند در شاد کردن دیگران، ادخال السرور، یعنی مؤمن اینجوریست که دیدنش انسان شاد میکنه، حرف بزنه انسان شاد میشه، با ما معاشرت کنه دلمون روشن میشه. مثلا طبع مؤمن اینجوری، مؤمن اصلا شیرینه، حلوه، مثل عسل، طبع مؤمن اینجوری است. نقطه مقابلش کافر و منافقه که تلخه و شوره و بده و آدم ازش فرار میکنه، طبع انسان از اون فاصله میگیره. ولی مؤمن اینجوری است. اولیاء خدا رو هم که برای ما ترسیم کردن اینجوری هم، نه از پیغمبر اکرم بگیرید تا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه ما، تا سایر اولیاء خدا، شما قصه هاشون و سیره شون رو میخونید، اصلا اینجوری هم، این هم اولیاء خدا. سوال اینه، آیا میشود کسی به این حال برسه از نظر سیما، چهره، برخورد، خوش اخلاقی، خوش مرامی، شیرینکاری؟ میشه یک کسی به یک چنین حالی برسه مگر اینکه خودش بهرمند شده باشه؟ چرا بعضیا بد اخلاقن؟ چون با طبیعت انس ندارن. چرا بعضیا ترشن؟ به خاطر اینکه با لطافت‌ها و شیرینکاری‌های خداوند در متن صنعش و طبیعتش انس ندارن. اینجوریه. چرا بعضیا آرامش ندارن؟ چون با آسمان ارتباط ندارن، ستاره ها رو نمیبینن، ماه رو تماشا نمیکنن، این ماه اینقدر میاد خودشون نشون میده از اول ماه تا آخر ماه، از هلال هست در تربیع قرار میگیره، در بعد قرار میگیره، با اون همه زیبایی، این همه هم خدای متعال تو قرآن میگه ما ماه رو برای شما قرار دادیم، اصلا ندیده نمیبینه، سرش همش پایین، این همه چیزایی که خودم بود، یه همچه کسی خوب معلومه بد اخلاقه، معلومه بی‌حوصله است، یه کسی که ذوق نداره، اهل هنر نیست، اهل شعر نیست، اهل ادب نیست، اهل مطالعه نیست. خود آدم مجالستش انسان رو اصلا خوشبخت نمی کنه، شادمان نمی کنه. من میگم مگه میشه انسان مؤمن به یک چنین حال اعتدال زیبای شخصیتی برسه مگر اینکه خودش حتما نصیب بشه باشه دیگه. این معلومه اول باید به خودش برسه تا بتونه این وضعیت رو از نظر مناسبات اجتماعی داشته باشه، مخصوصا شاد کردن دیگران. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه جمله‌ای دارن، خیلی جمله عجیبیه، این در حکمت، باز از این آدرس من، حکمت 257 خیلی عجیبه. فرمود فوالذی علی قسم می‌خوره، فرمود قسم به اون کسی که همه صداها رو میشنوه. تعبیرم خیلی زیباست، وسعسم هل اصوات، قسم به اون کسی که همه صداها رو میشنوه. هیچ کسی نیست که بتونه دلی رو شاد کنه، دل انسان رو بتونه شاد کنه مگر اینکه الا خلق الله له من ذلك السرور لطفا، مگر اینکه خدای متعال از اون شادی که به وجود آورده در دل دیگران برای اون لطفی رو از جانب خودش قرار میده، که وقتی این گرفتار میشه تو چاله چوله زندگی میفته، مثل یه رودی خدای متعال لطف رو جاری میکنه تو فضای زندگیش. چجوریه دیگه؟ خب پس واضحه که شما برای اینکه بتونید این نقش رو داشته باشید باید حتما اهل ورزش باشید، اهل ذوق، اهل هنر، اهل مطالعه، اهل ابتکار، اهل معاشرت، اهل سفر، اهل تفریح و اهل خوشگذرانی با همسران خودتون، که خودش یه فهرست جدیه، یه فهرست جدی. بگر مهمترین لذت‌هایی که خدای متعال برای انسان‌های مؤمن قرار داده لذت انس با همسرشونه و ارتباطات خاصی که میتونن داشته باشن. در زیباترین و جذابترین خودش، صورت خودش، و چون حلالشونه و این ارتباط رو خدای متعال برای اونها پسندیده، از لحظه لحظه اون ارتباط علاوه بر این که نفسشون بهرمند میشه و شیرین میشه کامشون، علاوه بر این که زندگیشون مستحکم میشه، علاوه بر همه اینها خدای متعال برای لحظه لحظهش بهشون پاداش میده و آخرتشون رو هم آباد میکنه. اینا به خاطر بودن با همسرشون از اون لحظه لحظه هاش که دارن لذت میبرن از همدیگه، خدای متعال بهش پاداش میده. این خدای ما، خدای مهربان عزیز کریم ما. بنابراین باید وقت گذاشت برای همه این چیزها، به شیرینی، به صفا، به تعادل. هر کدوم اینا هم که سرفصل هاییست که حالا ما نمیخواییم دیگه برسیم، وقت ما هم دیگه در این بخش تمام شده، احتمالا شما صحبت هایی هم داشته باشید. من با اجازتون یه نکته رو ازش نگذرم و بعد فرمایشات شما رو بشنوم، به لطف خدا و فیض بده. با اون نکته، یعنی دو تا نکته است. یک نکته این که ما وقتی مراجعه میکنیم به متن سیره اولیاء خدا و زندگی اولیاء خدا، همه این جلوه ها رو میبینیم، همه این جلوه ها، یعنی ارتباط بسیار جذاب با خانواده، با همسر، جداگانه با اعضای خانواده، وقت گذاری در محیط خانواده بگیرید تا نمونه هایی که من یادداشت کردم از مطایبه، از شوخی، البته می فرمودن اندازه نگه دارید که اونو قبلا گفتیم متعادل باشه، زیاده روی نشه، تا تماشای طبیعت و تفرج. یه روز پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه و آله ما فرمودن که آماده شو، یک شب بود مدینه خیلی باران آمد، حضرت فرمودن آماده شو بریم خلاصه تماشای این گودال‌های پر از آب. با هم رفتن، جالبه که اونجا که رفتن حضرت فرمودن که آقا جون اگه میدونستم یه همچه جایی میخواییم بیاییم، قضا هم میابردم، یه چیز خوراکی هم میابردم با خودمون. یعنی معلوم بود که باید یه سفره، یه چیزی هم همراه شده.
استفاده از زیبایی های طبیعت تو سیره اولیاء خدا فراوان. امیرالمومنین علیه السلام از صفین داشتن میرفتن برای نبرد، برای جنگ، تو مسیر به یه جای خوش آب و هوایی رسیدن به نام سرزمین بلیخ. حضرت فرمودن پیاده شید اینجا جاشه، اونجا اقامت کردن تو مسیر جنگ وایستادن. حضرت فرمودن حالا اینجا تخرج کنید، خوش بگذرونید، از این صحنه ها، از این محیط استفاده ببرید. در شنا و تیراندازی که با خبرید، در هم سبکشون بود، هم میفرمودن شما هم اینطور باشید. امیرالمومنین علیه السلام گاهی غسله های جمعه شون رو که غسله جمعه میدونید خب خیلی غسله تاکید شده یه دیگه، غسله جمعه شون رو که میتونستن منزل انجام میدن، میومدن تو رود فرات شنا میکردن، غسله شون رو انجام میدن. خود شنا توی رودخانه و چیزی که یا تو استخر یا هر جایی که این امکان فراهم شد. سواری، سوارکاری، حالا امروز هم اتومبیل رانی و اینا یه وقت اتومبیل رانی های خسته کننده نه ها، چیزایی که انسان میره برای تفرجی، میره برای کار، اونجوری لذت نداره. ولی داشتن اولیاء خدا اسب داشتن، نمیدونم قاطر داشتن، الاغ داشتن، هر کدوم یه مزه‌ای داره. مثلا سوار الاغ شدن و با سوار اسب و مثلا اینا شدن، قرص خود سواری هست. میهمانی رفتن، میهمانی دادن، هدیه گرفتن، هدیه دادن، شادمان کردن یتیمان، خنداندن اونها، رسیدگی به دیگران، خوشحال شدن از مسیر خوشحال کردن دیگران، و یه فصل سرفصل برای رسیدگی به خود، آراستگی، سرووز، چهره، لباس، عمامه. حالا شما کلاه هم ندارید بگم به جای ما مثلا در مورد کلاهتون برسید، قرص به لباس سرووزش مرتب، منظم، خوشگل سازی خیش برای حضور تو جامعه، خضاب کردن، مرتب کردن، اصلاح رفتن، این چیزا همه جز همین چیز هست دیگه، کار هست. تو طبع زندگی اولیاء خدا همه اینا رو شما میبینید. حضرت دیدن اون شخص یه خونه بزرگی درست کرده، فهمودن این خونه خیلی بزرگتر از حدته، چه خبره؟ یه راه داره میخوای درست بشه، راهش اینه که میهمانی بدی، مؤمنی رو دعوت کنی، به دیگران رسیدگی کنی، اون وقت درست بشه. اینجوری فهمیدن. بعد او گفتش که آقا یه برادری دارم که همش مشغول عبادت، از دنیا و از همه چیز رو برگردونده. حضرت گفتن سریع بگو بیاد. آمد، چنان پرخاش کردن حضرت، یا عدی نفسه لقد استحام بکن خبیث، شیطان به مسلط شده، این چه رفتاره ما کجا اینجوری هستیم؟ البته او راجع به لباس حضرت یه چیزی گفت، حضرت گفتن تو خودتو با من مقایسه میکنی، من رئیس مسلمان هستم، اون کارش جداست، تو خودتو با من داره مقایسه میکنی. خب عرض ما با جمله دیگری تمام میشه، اگرچه این بحث طبعا به تعبیر دوستان ما فقط بابش باز شده، حالا باید نشست راجعه صحبت کرد. با این چند جمله عرض من تمام میشه. چند تا توصیه است هم به خود شما، به دوستان مؤمن، برادر و خواهرای عزیزم، به شما به دو اعتبار، یکی خودتون، یکی خانوادتون. ما یه بحثی راجع به حکومت و نظام و مسئولین و صدا و سیما و مسئولین ورزش و مسئولین آموزش و پرورش و کجا و کجا داریم، اون بحثش جداست. اونا وظیفه دارن برای اوقات فراغت مردم سرمایه گذاری عظیم داشته باشن، جز وظائف ما باشه. اون بماند، کارهایی کردن، کارهای زیاد دیگری باید بکنه. اما خطابم به خود شماست. چند تا توصیه من دارم خدمت عزیزان. این چند توصیه رو از این برادرتون جدی بگیرید، تو سبک زندگی ایمانیست. یک، برای اوقات فراغت خودتون و خانوادتون وقت بذارید. اینو دست کم نگیرید، مخصوصا این روزگار، مخصوصا این زمان. دو، اوقات فراغتتون رو به صورت خانوادگی برنامه ریزی کنید. این دو حتی المقدور خانوادگی که این خودش میشه یه سرفصل. حالا چجوری برنامه ریزی بشه؟ از سفر و تفرج و قسطخانی تو خونه و شخص ثالث و مزاحم هم نداشته باشه. دیدید ما شد همیشه یه چند یه ساعت هم آدم شبانه روز دور هم جمع میشه، یه تلویزیون اونجاست، همه دارن تلویزیون میبینن، نشوند نمیتونن دوتا کلمه با هم حرف بزنن، نه هیچ. این نکته دوم. نکته سوم اینا کلیدیه که عرض میکنم، این حتی المن. نکته سوم برادر و خواهرای عزیزم، برای اوقات فراغت جمعی فعال اهمیت قائل باشید، چون این روزها فراغت‌های بچه‌های ما داره میره به سمت فردی منفعل، یعنی بره بشینه پای کامپیوتر دیگه نتونه ازش بخونه، بره بشینه پای فیلم کذا دیگه نتونه ازش تکون بخونه. برنامه فرد جمعی فعال، از ورزش جمعی، از پیاده روی، کوهنوردی، سفر، هر چی که بشه، این هم نکته سوم. نکته چهارم که بسیار مهمه، روش برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت رو به صورت عملی به بچه‌هاتون آموزش بدید. اینو نیاز به آموزش داره. ما چجوری از اوقات فراغت رو استفاده کنیم؟ در معاشرتش، در کتابخانیش، در مهمانی رفتن، مهمانی برگزار کردن، هر کار، آداب معاشرت با دوستان، اینا رو باید آموزش داد. نکته بعدی، برادر و خواهرای عزیزم، از وسائل جدید مرتبط با سرگرمی ها و فراغت ها با احتیاط و با مراقبت فراوان استفاده کنید. دقت کردید؟ با احتیاط و مراقبت فراوان. نمیگیم اصلا استفاده نباید کرد، اما با مراقبت و احتیاط فراوان، چون پشت سر اینها یه فرهنگ‌های دیگه است. دشمنان ما از طریق مسائل سرگرمی و اوقات فراغتی فرهنگ خودشون رو وارد خانواده‌های ما می‌کنن. یکیش فیلم، یکیش بازی کامپیوتریه، یکیش ممکنه کتاب باشه، یکیش چیز دیگه‌ای باشه، وسائل بازی باشه. اسمش مثلا یه وسائل بازی و سرگرمی، اما ببینیم این با خودش چه فرهنگی رو داره میاره. این هم یه نکته است که با احتیاط با این وسائل برخورد بشه. با وسائل خارجی به شدت احتیاط کنید، به شدت، و همراه باشید و کمک کنید بچه‌ها رو که نگاهشون انتقادی باشه. در وسائل داخلی هم با احتیاط، چون بعضی از داخلی‌های ما هم تولیدی‌های مناسبی نیستن. از خدای متعال می‌خوایم به لطفش و کرمش که به همه ما توفیق بده بتونیم در مدیریت اوقات فراغتمون انشاءالله اونگونه عمل کنیم که مرضی رضای او باشه و اولیاءش انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تقدیم تشکر میکنم از استاد مجلی اکبری. وقت برنامه به اتمام رسیده، صحبت های پایانی شما رو میشنویم. انشاءالله سوالات به فرداش هم منتقل میشه و در برنامه فرداش هم انشاءالله پاسخ به سوالات خواهند. اما امشب هیچ فرصتی نیست، فقط صحبت های پایانی شما رو بفرمایید.
ما دیگه دعا میکنیم برای دوستان، عذرخواهی میکنم که وقت شما کم شد. حالا اگه سوالات برسه من اونا رو ببینم و فرصت باشه انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، عزت روزافزون، کرامت بفرمایید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرمایید. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرمایید. توفیق سازماندهی درست عمرمون و اوقاتمون رو و اوقات خودمون و خانواده هامون رو به ما کرامت بفرمایید. فراغت سالم و تفریح سالم رو فراوان روزی همه ما قرار بدهید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، جوانهای ما رو از آفات و آهات آخر الزمان، مخصوصا در عرصه های سرگرمی ها و تفریحات ناسالم حفظ بفرمایید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بیداری اسلامی منطقه رو از مقدمات ظهور امام زمان ما قرار بدهد. دشمنان اسلام رو بیش از پیش خار و ذلیل و منکوب بفرمایید. مسلمانان رو در سوریه، در مصر، در بحرین، در سایر نقاط اسلامی بیش از پیش معید و منصور بدارد. بسار ارواح مطهر شهدا، مخصوصا شهدای عزیز دولت، شهید رجایی، شهید باهنر، اجمالا صلواتی اهدا بفرمایید.
همه با هم